نامناسب خودروها که گفتیم در بخش قبلی، اگر این سوخت اصلاح بشود و مصرفش هم تازه کمتر بشه، یعنی هم سوخت با کیفیت تری، بنزین، منظور بنزین با کیفیت تری در جایگاه ها در معرض حالا استفاده در دسترس راننده ها قرار بگیره و هم راننده ها اون استفاده غیر ضروری از خودروهای شخصی رو کنار بذارن، از ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی بهتر بگم بیشتر استفاده بکنی، چقدر میتونه به صرفه باشه هم از نظر مالی و هم از نظر جانی و بیماری هایی که الان میتونه داشته باشه به همراه خودش. آقای خالصی، ما وقتی صحبت از این میکنیم که حالا کمتر از خودروش تک سرنشین استفاده بکنیم تا اونجایی که امکان داره از حمل و نقل عمومی به استفاده بکنیم، واقعش اینی که خودمون حمل و نقل عمومی هم الان اونجوری که باید و شاید در دسترس نیست، همه جا راحت نمیشه استفاده کرد. ما مثلا میگم در حالا حداقل در کلان شهری مثل تهران رو اگر مقایسه بکنیم با بعضی از پایتخت‌های دیگه دنیا، که بهتر خب پایتخت‌های خوب رو هم بریم مقایسه بکنیم دیگه، نه اینکه بریم نمونه‌های ضعیف‌تر از خودمون رو نگاه میکنیم، از دل هر معبری، هر چهارراهی، هر محله‌ای یه تراموایی، یه اتوبوسی، یه حمل و نقل عمومی رو، یه بی‌آرتی، یه متروی می‌بینیم هست. ولی واقعا در کشور ما در تهران این خیلی رایج نیست. یعنی ما دو کورس بعضا ماشین بعد سوارش خودونو برسونیم به یه حمل و نقل عمومی، حالا مترو میخواد باشه، بی آر تی میخواد باشه، و بعد مثلا سوار اتوبوس میشیم. اتوبوس یه مسافتی که تو حالت عادی من با ماشین خودم ممکنه 20 دقیقه برم، یه ربع برم، اینقدر ایستگاه زیاد چرخ میزنه این ور اون ور اون ور، مثلا یک ساعت طول میکشه تعداد اون اتوبوس هم که هستش. میخوام بگم این ور ما مشکل داریم، راهکار این ور چیه؟
من تو برنامه پارسال که دقیقاً 1 مهر ماه رفتیم،
بله،
از فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی تهران گفتم. حمل و نقل عمومی کمه، فرسوده است، هزینه هاش سرسام آوره، ولیکن شهرهای بزرگ رو شما نگاه میکنید، خب هر جایی مترو نمیشه کشید، بله درسته، ولی مینیبوس های خیلی کوچیک برقی رو گذاشتن که تردد میکنه و هر مسیری هم که برید پیدا میشه. متاسفانه بزرگترین عامل به نظر من این که در تهران همه وسیله شخصی استفاده میکنن، اولیش میتونه برگرده به همینی که ناوگان حمل و نقل عمومی ما یه ذره ضعیف عمل میکنه.
حالا ما صحبت از این کردیم که در بخش قبلی این آلودگی خودش چه ضررهای دیگه به همراه داره، مثلا بارانهایی که گفت شما گفتید میاد، هوا وقتی آلوده میشه توسط همین خودروها، دود خودروها، بارانهای اسیدی ایجاد میشه و خوردگی فلزاتی که صورت میگیره، فلزاتی که میان تو آبهای سطحی، چیکار باید کرد؟ ما پسماندهای صنعتی زیادی هم داریم، حالا بخوایم مثلا نگاهمون رو یه مقدار بازتر بکنیم، پسماندهای صنعتی هم میتونه برای ما آلودگی ایجاد بکنه، فقط این خودروی نیستش که داره هوا رو
بله
در واقع آلوده میکنه، پسماندهای صنعتی هم به همین صورت هستش.
متاسفانه
همه رو گردن خودرو حالا نندازیم، خودرو بله. جای خودش،
خودرو از نظر آلودگی هوا 80% داره،
80% سهم آلودگی هوا
برای خودرو. شهرهای مختلف فرق داره، تهران مثلا ممکنه تا 90% برسه،
درصد فرق داره، ولی اولویت خودروه همچنان دیگه،
همچنان اولویت خودروه. ولیکن توی بخش خاک
بله،
خودرو مثلا سهم 10-20% داره، حالا بر توی مکانیک روغنی که تو خاک میریزن و پسماندهایی که تولید میکنن، ولی پسماندهای صنعتی خودشون بر اثر ریزش باران و شستشویی که داده میشه و به خاک نفوذ میکنن، متاسفانه آبای زیرزمینی آلوده میکنن. پسماندهای صنعتی تو ایران و در تمام دنیا بر اساس کنوانسیون بازل دسته‌بندی شدن ویژه و خطرناک. این ویژه
خطرناک بازه چیه؟
کنوانسیونی بوده که تعیین کرده که کدام پسماندها خطرناک حساب میشه.
آها.
یه بخشش پزشکی و فنیه که باش کار نداریم، تو بخش صنعتی مثلا تعیین کرده از این پی اچ مثلا 4 به پایین ویژه حساب میشه، 9.5 به بالا ویژه حساب میشه، پی اچش باشه، فلزات سنگین داشته باشه ویژه است، مواد هیدروکربن داشته باشه ویژه است، مواد سمی داشته باشه ویژه است. در ایران مراکزی هستن که این پسماندها رو امها میکنن به روش های مختلف، حالا بی خطر سازی، عرضم به خدمتتون ممکنه با سوزوندن اینا رو امها میکنن.
خودش آلودگی بیشتر ایجاد میکنه؟
سوزوندن بله، ولی خود دودکشه رو با فیلتر کنترل میکنن، و ضمن این که به خاطر هزینه بالای سوزوندن کوره ها که مثلا یه کورش ممکنه 120 میلیارد تومان هزینش باشه، دیگه سوزوندنه داره هضم میشه،
منسوخ شده.
بله. الان مثلا من دارم روی پروژه‌ای کار میکنم که پسماندها رو با ایجاد حرارت به ماسه تبدیل کنم.
پسماند
تبدیل شده، یعنی اصلا عملیاتش
کرده. در منظورتونه
خاک
چه
پسماند؟ لجن ممکنه باشه، لجن فلزات سنگین، لجن هیدروکربن ها ممکنه باشه، بعد سرباری کوره ها ممکنه باشه. اینا رو تبدیل به ماسه میکنیم که دوباره استفاده بشه، یا بلوک سیمانی.
جالبه.
بله. بعد حالا این بحث
کار آزمایشگاهیش هستید یا انجام دادین؟
در حدی که واسه یه کارخونه رو تبدیل کنیم انجام شده. نه نه نه، کار آزمایشگاهی در حد چیز نمیشه.
چقدر خوب.
بله. بعد میشه با پسماند ها این کار کرد، ولی اهرم فشاری که از سمت محیط زیست روی صنایع است کمه یه مقدار. صنایع بزرگ دارن تحویل میدن این پسماندارو، صنایع کوچک اینجا برعکس. دقیقاً صنایع بزرگ که ممکنه قدرت داشته باشه بخواد این کارو نکنه، دقیقاً یعنی پالایشگاه، پتروشیمیا این کارو میکنن، برای امها تحویل میدن، داروسازی ها و خودروسازی ها. ولی که صنایع کوچک تا جایی که بشه مثلا میدن یه وانت میره وسط بیابون خالی میکنه.
همین صنایع بزرگ، حالا سوال هاش اینجوری زنم جات شد، این پسماند هاشون رو رایگان در اختیار میذارن یا میفروشن؟
نه دیگه، یه هزینه ای میدن براشون امها بشه.
هزینه هم میدن تازه؟
بله. مثلا میگم کیلویی مثلا 2000 تومان میده، مثلا در هفته مثلا ممکنه 300 تن داشته باشه. یعنی شاید در ماه مثلا چند میلیارد واسش هزینه داشته.
حالا ممکنه شما به جای اینکه بسوزونید بیایید با همین روش خودتون مثلا تبدیل به بلوک سیمانیش بکنید، اون وقت اینجا برای شما نفعی داره، اونا پول میگیرن از شما.
نه خیر، اون دیگه نفعش میمونه به اون علمی که اون شخص پیاده کرده.
آها.
مثلا ممکنه به شهرداری یا قرارداد ببنده، بگه که آقا من بلوک سیمانیای شما رو فراهم میکنم.
آها.
بله. این پسماندهای صنعتی هم اینو بهتون بگم که مثلا میخواد یه پسماند از مرکز مثلا گیلان بره تو یعنی از یه کارخونه تو گیلان بره کارخونه ای در مثلا سمنان که مرکز امهاه.
بله.
یا مثلا قزوین دیگه نزدیک ترشو بهش بگه، تو این مسیر از تمام شهرها بعد اجازه بگیره و از تمام استانا که کدوم شهرها تردد داره و کدوم استانا تردد داره.
نفهمیدم چرا، به چه دلیل؟
به خاطر اینکه پسماند هر لحظه امکان داره ماشین چپ کنه، ماشین بریزه، پسمانده بریزه. آها. تو خاک اونجا. به خاطر همین همچین قوانینی وجود داره، یعنی قوانین خوبیه اگه بشه اجرا بشه.
جالبه. بله. خیلی جالبه.
حالا تو این بخش آلودگی هوا من یه مطلب دیگر بگم.
خواستم برگردم تو آلودگی هوا. خب
تو آلودگی هوا شما فرض کنید یه لجنی خالی کردن گوشه یه بیابونی.
خب.
به جای اینکه بدن امها، این لجنه مونده، آلودگی هوا هم ایجاد شده. خود اون لجن ممکنه جاذب بعضی از فلزات سنگین‌های هیدروکربن‌های هوا باشه، به خودش میگیره، بارون میزنه، شسته میشه، میره تو آب زیرزمینی. یعنی این آلودگی هوا هر جوری از هر طرف نگاش کنی یا همه منابع رو آلوده میکنه.
آقای خالصی، حالا مواردی که گفتیم یه بخش عمده‌اش شاید گفتم به تصمیم گیری مسئولین برگرده و کاری که باید اونها انجام بدند، که حالا اگه قرار بود تا انجام میشد تا الان انجام میشد یا اونجوری که باید انجام میشد کاری نداریم. خود ما شهروندان ما چی کار بکنیم؟ چه کار دیگه باید کرد؟ حالا نکات فنی تکنیکال اگر وجود داره اونا رو بهش اشاره بکنیم. یه بخشش مثلا نوع رانندگی بود.
بله.
که جالب بود که آقا اگر دارید تو اتوبان میرید، بزرگراه میرید، 80 تا 100 کیلومتر بر ساعت سرعت 80 تا 100 تا میانگین 90 تا کمترین آلودگی رو ایجاد میکنه. سعی کنید زیر 80 تا یا بالای 100 تا نرید تا اونجا که مقدوره.
اصلا من میگم اون عددو نه، چون استاندارد اتوبانامون اکثرا 70 و 80 ه. من میگم که اصلا سرعت 50 60 40 هر سرعتی میرن تا جایی که میشه
ثابت باشه،
ثابت نگردن اون سرعت.
شلو صفر نکنیم،
شلو صفر نکنیم. اصلا خود ترافیک برای چی ایجاد میشه تو اتوبانا؟ با 100 تا سرعت میان میرسن جایی که اتوبان یکم باریک شده،
پشت هم وای میسن،
پشت هم وای میسن. یعنی اگه سرعت ثابت باشه مطمئن باشید همچین اتفاقی نمیفته. یکی اینه. یه کار دیگه که میشه کرد مثلا حالتی که من میگیم حالا تکنیکال باشه، این که خب به خودرو مثل یه آدم نگاه کن، هر چند وقت یه بار چکابش کنن، یه تنظیم موتوری انجام بدن. خیلی تأثیر داره این، یعنی این که تنظیم موتور انجام بده، اولا که سوخت کمتری مصرف میشه، دوم این که کمک میکنه به این که شهر کمتر آلوده بشه. ولی اون توصیه‌ای همیشگی، مثلا من خود من همیشه وای میسم چند تا کارم رو هم جمع بشه و خود رو برم بیرون.
آها.
مثلا برای یه کار دیگه نمیرم، ولی بعضی موقع فکر میکنم که خب بخوام پیاده روی هم کنم اینقدر هوا آلوده است که خود پیاده روی هزینه درمانی برای من خواهد داشت، خودش مضر میشه. این از نظر این وره. از نظر حاکمیت شهری هم که دیگه مشخصه دیگه، خب تهران از نظر توپوگرافی تو دره است.
بله.
نباید از اون اول اطراف تهران، مناطقی که اطراف تهران هم مثل منطقه 22 از اون ور منطقه 4 ساختمونای بلند ساخته میشد تا این هوا گردش داشته باشه، ولی ساخته شده
و هر سال هم این وارونگیه باعث میشه که این تجمع صورت بگیره. هر سال این آلودگی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و به قول شما گفتید که سال 1402 حدود 50,000 نفر در کشور ما ایران در اثر آلودگی هوا و تنگی نفس و اینا از دنیا رفتند. و حدود چه تعداد فرمودید بیماری داشتیم؟
پریروز این آمار اعلام شد، دیروز هم که روزنامه ها روش کار کرد، بیماری در حدود 2 تا 3 میلیون نفر.
2 تا 3 میلیون نفر بیماری در سال ما داشتیم که علتش آلودگی هوا بوده.
بله. و خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که این عدد 50,000 رو خیلی کم اعلام شده. یعنی میگن فقط تهران ممکنه 40,000 تا باشه.
حالا شاید در تهران هم زیاد باشه. اما برای کل کشور هم شاید کم باشه. اگر 50,000 تا کل کشور بخوایم تعمیم بشه.
میدونی چرا؟ چون بعضی موقع مثلا شخص تو سن 70 سالگی سکته کرده، مثلا میبرنش میگن نه خب این 70 سالش بوده دیگه، منتسب
آره.
ممکنه
مثلا به خاطر هوا نباشه بوده. آره تو بره. آمار اون آلودگی نیارنش،
در حالی که ممکنه باشه. و بیشترین آمار مرگ و میرم بین 45 تا 60 ساله
در اثر آلودگی هوا،
منتسب به آلودگی هوا
60 سال.
میدونی چرا؟ چون بالاتر از اون سن اکثرا بازنشسته است توی خونه است، کمترش یه ذره بدنش قوی تره. این سن سنیه که هم بیشتر تردد دارن تو خیابون، هم در بیشتر در معرض خطرن.
چی میگن؟ این قصه
سر دراز دارد.
واقعا هم هر بخششو که نگاه بکنیم یه مسئولیت سنگینه، یعنی هم بخش شهروندی قضیه رو نگاه بکنیم، بار سنگین رو دوش شهروندان هستش که باید رعایت بکنیم هممون، سمت حاکمیتی و حالا دولتیشو نگاه بکنیم، وظیفه سنگین و با اولویت بالایی رو دوششون هست، شهرداری کلا دولت بخوایم حالا بگیم. من فقط پیشنهاد میکنم هر کسی سهم خودش انجام بده، اون یه قدم مثبت خودش رو برداره.
یک چیزی رو بگم، این مشکلاتی که از آلودگی هوا صحبت کردن در مورد مشکلات خرد بودا، مشکلات کلان که در لایه تروپوسفر ممکنه ایجاد کنه و تغییرات اقلیمی و موجب بشه رو در موردش صحبت نکردیم. مشکلات همه مشکلات خرد بود، مشکلات کلان مثل این که تأثیر رو بارندگی میذاره، لایه تروپوسفر رو تغییر دمایی ایجاد میکنه، ممکن تشکیل ابر انجام نشه. اینا رو بذاریم کنار، یعنی اصلا دیدارم صحبت کنیم
بیشتر حواسون جمع بکنیم. من فقط تکرار میکنم به شنونده ها، نه نصیحت در کار هست، توصیه‌ای، هیچی. 4 تا نکته فنیه اصلا برای سلامت خودرو خودمون. هر چند وقت یک بار، حداقل فکر کنم سالی 2 نوبت 6 ماه یک بار یه چکاپ فنی ماشین رو ببریم و از نظر فنی موتور یه چک بشه.
اصلا همون موقع سالی 2 بار اکثرا میبرن روغنش رو عوض میکنن. تقریبا همون موقعی که روغن عوض میکنیم فکر نمیکنم زیاد هزینه‌ای داشته باشه. بگن
راننده های حالا تاکسی و راننده شهری فکر کنم هر ماهی یک بار دارن روغن عوض میکنن، شما 2 ماه یه بار حداقل یه چکاپ فنی داشته باشید بد نیستش. خیلی ممنون از شما آقای خالصی، ازتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم یه بار دیگه در خدمتتون بودم. امیدوارم دفعه بعد که میایم در مورد یه چیز قشنگتر و زیباتر صحبت کنیم،
یه چیز قشنگتر دیگه.
بله،
ممنونم، خدا نگهدار.
قربون شما، خدافظ.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
ما
متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از آقای مهران خالصی و سپاسگزارم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. ممکنه که خود بحثمون امروز تلخ گذشته باشه راجع به آلودگی هوا، برامون خوشایند نباشه، ولی حقیقت اینه که یک پزشک برای اینکه بتونه درمانی رو تجویز بکنه نیازمنده که شرح حال دقیق از بیمار بگیره. اگر که بدونیم وضعیت چگونه است، برای راه حلش هم میتونیم چاره‌جویی بکنیم. خیلی متشکرم از احسان مهرجو و از همه شما عزیزان که همراه ما بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
لوبریفانت، با کیفیت برانید. نسل جدید روغن موتور لوبریفانت.
میدونی اگه وقت نداری یا اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرزده داری ولی شام و نهار نداری یا همیشه آماده است به آم غذای خوشمزه است به آم دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر رو من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی ترده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
بفرمایی صبونه.
شکلات صبونم، باراکام، فندقیم، نرم و لذیذم.
وای مامان عاشقش شدم.
میام توی صبونتون، عصرونتون، دسر هاتون،
حتی نونام عاشقش شدم.
آره خیلی خوشمزم، دوستم داری، نمیتونی از من تو بگذری.
نرم و لذیذم، اگه میتونی منو نخور.
ای بابا خسته شده نورد که گشت.
یه صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخ اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. مبارکی دنبال شد. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن، نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت. الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
یه روغن جدیدم آوردی.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده ی قند و فشار خونه.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران.
دومین بازنده.
شبکه ی رادیوی جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، وقتیتون بخیر باشه. اینجا اول شو از شبکه رادیویی جوانه و ما مهمان گرانقدری داریم. ایشون مشاور هستن، 14 سال سابقه مشاوره دارن، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورن و البته خودشون هم فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیرن و اون کسی نیست جز علیرضا کیا دربنسری. سلام علیکم.
به نام خدا، من هم شما سلام میکنم. سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به دانش آموزای عزیز کشورم، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوری های 1404. امیدوارم حالتون عالی باشه
ان شاء الله. آقای که دربنسری، دوستمون بله. نگران امتحانات نهاییشه. نمیدونم، گفته من نگران نهایی هستم، نمیدونم بله. چیزایی که خوندم برای نهایی کافیه یا نه، چیکار کنم؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه. یعنی نشون میده دانش آموز من واقعا درس خونه. چرا؟ چون ببینید، ما در کنکور خیلی منابع بیشتری داریم، هم در کتاب‌های کمک آموزشی ما برای هر درس حداقل 10 تا منبع داریم، هم به حال آزمون‌هایی که در سطح کشور برگزار میشه خیلی بیشتره و رویکردشون رویکرد آزمون‌های تستیه. اما برای امتحانات نهایی واقعا هم منابع کمتره، هم در واقع آزمونی نیستش که این کارو انجام بده و این دغدغه تو ذهن دانش آموز میمونه که مثلا من اگه اومدم ادبیات الان خوندم، از کجا مطمئن باشم که میتونم سر جلسه امتحان نهایی اونو خوب پاسخ بدم؟ بچه خوب من گوش بدین، این دغدغه کاملا به جایه. این که تو مثلا تستی خوب فیزیک رو بتونی پاسخ بدی، شاید در واقع روکر تشریحی تو یا در واقع عملکرد تشریحی تو انقدر خوب نباشه. بعد از کجا میتونی بفهمی؟ ما اومدیم اینو بررسی کردیم،
بله.
اومدیم براش راهکار در نظر گرفتیم. ما امسال از بچهای حوزه مجموعه 3 تا آزمون میگیریم. یک، آزمون‌های تستی جامعه‌ای که حالا متناسب با برنامه‌هاشون هست، آزمون‌های تستی شخصی سازی شده‌ای که متناسب با برنامه‌هاشونه. یعنی دانش آموز من مثلا در این 2 هفته در فیزیک فصلی که 12 رو خونده، همون رو آزمون میده که متناسب با شرایطی که داشته و عملکردی داشته. و آزمون سوم، آزمون‌های تشریحی که دانش آموز رو آماده امتحانات نهایی بکنه. و به کرات این آزمون‌ها در طی سال برگزار میشه و شما چند دوره درس‌ها رو با این آزمون‌ها میتونید دوره بکنی. این رویکرد هم از طرف بچه‌ها خیلی مورد استقبال واقع شد. هم سال پیش ما نتیجه‌اش رو دیدیم که خیلی از بچه‌ها خدا رو شکر معدل‌های 1970 صدم، 1980 صدم، بالای 19 نیم داشتن و در درس‌های پرزری مثل ادبیات، عربی، زبان تونستن 20 بگیرن. خیلی از بچه‌ها که اسمشون تو این برنامه آوردیم، واقعا ادبیات که مهم‌ترین درس رو انقدر دیگه ازش آزمون گرفته بودیم و روش وقت گذاشته بودیم، نمراتشون 20 شد. مثلا امیرزاده بلندگرد رتبه 100 کشور، سانی علیزاده رتبه 100 کشور، اینا همه ادبیات رو تونستن 20 بگیرن و همین شد که خب این معدل عالی در کنار عملکرد کنکوری خوبشون نتیجهشون رو ساخت. میخوام بگم که رویکردش همینه. یعنی شما باید انقدر آزمون تشریح بدید که مطمئن باشید سر جلسه میتونید پاسخگوی خوبی برای سوالات امتحانات نهایی باشید.
خب خیلی هم عالی. بچه‌ها بخوام با شما در ارتباط باشن، با گروهتون در ارتباط باشن، چه مسیری رو باید طی کنن؟
بسیار هم عالی. ما پل ارتباطی قرار دادیم که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم. اولیا گرامی یا بچه‌ای که سال من رو میشنون میتونن عدد 2 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال کنن. تا 24 ساعت آینده از دفتر مجموعه باهاتون تماس میگیریم. هر سوال، پرسش، دغدغه اگر دارین حتما بهش پاسخ بدید.
آقای که دربنسری خیلی واضح سامانه پیمکی رو گفتم، ولی اگر هنوز موفق به ذخیرش نشدی، ثبت نکردی، در ادامه با ما باش، دوباره اشاره میکنیم بهش. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو شنبه تا چهارشنبه 16:30 از شبکه رادیویی جوان. ممنونم که هستید. دوستمون میگه که میان ترما خوب نبودن، چیکار کنم امتحان ترمم خوب بشه؟ خیلی عقبم.
خب این دغدغه خیلی از بچه هاست. واقعا ما هم این روزها در فضای مجازی علل خصوص که بچه ها پیام میدن، خیلی میبینیم که آقا من دارم امتحانای میان ترم میدم، همش داره بد میشه. دی میخوام چیکار کنم؟ بدتر از اون امتحان نهایی رو میخوام چیکار کنم؟ پس 4 تا امتحان مدرسه نمیتونم بر بیام. خب ببینید بچه‌ها، این میخواد چه که بد درس خوندید یا درس نخوندید دیگه، نمره تو میان ترم شما نشون دهنده عملکرد شما در این مدت. ما چون میدونستیم که خیلی از بچه‌ها مثل هر سال در آبان و آذر سرشون به سنگ میخوره یا متوجه میشن که عقبن، یک برنامه‌ای رو براشون چیدیم که جبران بکنه. اولیا گرامی، بچه‌ها خوب به من گوش بدن. ما یه برنامه چیدیم برای بچه‌ها که یک، آذر ماه و اواخر آبان خوبی رو داشته باشن. یعنی یک برنامه‌ای که دانش آموز من باش پیش بره و در انتهای آذر ببینه که این چند مدت اخیر، این 30-40 روز اخیر رو خوب درس خونده، عقب افتادگی در آذر ماه و اواخر آبانش نداره و جبران شده. و از سمت دیگه اومدیم چیکار کردیم؟ یه سری جزاوات براشون آماده کردیم، یه سری تدریس ها براشون آماده کردیم و نمونه سوالاتی که مطمئنیم حتما در امتحانات دی شایبهش رو بچه‌ها می‌بینن و کافیه بچه‌ها اینها رو بخونن. یعنی در واقع منی که مهر خوب نبودم، تو اواسط آبان خوب نبودم، خب آذرم که خوب بوده با اون برنامه‌ریزی و مدل درس خوندن و تدریسی که داشتم. حالا این جزوات خیلی سریع و خلاصه اون نکات مهمی که من باید بلد باشم رو بهم یادآوری می‌کنه. بعدش ما اومدیم نمونه سوالات تشریح و تستی که متناسب با این ایام و مطمئنیم شایبهش در کنکور میاد. ببینید در کنکور 1403 ما بالای 30 و چندی دانش آموز داشتیم که رتبه زیر 1000 شدن. حالا زیر 2000 و 3000 کار نداره. خب ما اومدیم همه اینها رو کنار هم قرار دادیم ببینیم چیکار کردم و سوالاتی که همه اونها متفقن حتما در کنکور میاد، حتما در امتحانات نهایی میاد رو جمع کردیم که حالا توی دانش آموز میای با برنامه درست درس میخونی، نمونه سوالاتی که شایبهش قراره چند روزی که تو امتحانات دی ماه بیاد رو میبینی، نمونه سوالات تستی که چند وقت بعد قراره در آزمونهای جامع کشوری بیاد رو میبینی و خیالت راحته. پس هر کسی امتحاناتش رو تا الان خوب نبوده یا خوب درس نخونده بدونه که با این برنامه‌ریزی که براش در نظر گرفتیم حتما میتونه جبران بکنه.
خیلی هم عالی، واقعا عالیه. بچه‌ها شما که دارید خودتون رو برای آزمون سراسری آماده میکنید، خانواده‌های محترمی که دانش آموز کنکوری دارید، همین الان به نظرم اقدام کنید عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71. آقای علیرضا کیا دربنسری و گروهشون باهاتون تماس میگیرن. همچنان هم با ما باشید. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شد. اینجا اول شوه از شبکه رادیوی جوان. ممنونم که هستید. میگه امسال دارم درس میخونم، همش فکرم میره سمت پارسال که 21000 شدم، یهو انرژیم میره، چیکار کنم؟
این نه اینکه اتفاق خوبی باشه ولی طبیعیه. واقعا خیلی از بچه‌ها دارن درس میخونن، اونایی که پشت کنکورا حتما این تجربه رو داشتن، همه چی هم خوبه، یهو ذهنش اینجوری میشه که پارسال هم همین موقع همه چی خوب بود ولی مثلا شده 20000 شده 15000 شده 30000، ناامید باش و واقعا یهو یه انرژی خیلی منفی به سمت دانش آموز میره. اولا که خب طبیعیه اگر همچین اتفاقی اومد و همچین فکری اومد سراغتون، خیلی نگران نشید، بدونید که برای بقیه هم اتفاق میفته. اما بیایم این قضیه فکر بکنیم که خیلی ها در سالهای قبل رتبه بعدی به دست آوردن اما رویکردشون رو وقتی عوض کردن نتیجه خوب شد. مثلا آقای حسین مهدوی در کنکور شد 24000، دو تا درس رو صفر میزد، اما وقتی که اومد تصمیم گرفت دفعه اینجوری نشه. اول یاد گرفت دو درس رو چطور بخونه، باش کنار بیاد، آزمون دادن بلد نبود، یاد گرفت چطور آزمون بده.
آفرین.
خیلی بی‌دقت بود، یاد گرفت چطور بی‌دقتیاش رو کم بکنه و خب بقیه مشکلاتش دونه بدونه حل شد. در کنکور سراسری رتبه‌اش شد 300 و امروز داره پزشکی میخونه.
باریکلا.
و به رشته دلخواهش
رسیده. خب بی‌دقتی دفعه 500 این چیزا رو توی شکم به بیمار جا نذاره.
دقیقاً همینه. میخوام بگم در همین کنکور باز دوباره خانم مهندس قاسمی از 10000 شد 600، مهلا معصومی از 6000 از 7000 شد 600 کنکور. حسین سعیدی نژاد از رتبه فکر می‌کنم هولوش 7-8000 شد رتبه نزدیک به 1000. می‌خوام بگم خیلی از بچه‌ها نتیجه‌شون رو تونستن تغییر بدن. واقعاً کنکور استعداد محور نیست که بگم من همون آدم پارسالم بس نمیشه. کنکور تلاش محوره، ولی تلاشی که درست بشه، تلاش درست داشته باشی حتما نتیجه می‌گیری. مثلا این بچه‌ای که اس بردن می‌تونی بری در کنکور بدرخشی، به بهترین رشته دانشگاه‌ها برسی. امیدوار باشین. 1-2 فکرتون رو انتخاب بکنید، این فکر رو انتخاب بکنید که من امسال حتما با روش مطالعه درست و تلاش خودم نتیجه میگیرم، هرچی پارسال اتفاق افتاده اون من نبودم. آه. من خیلی بهتر از اون نتیجم و مطمئن باشین تهش موفق خواهید.
بله انشالله. اول من از حسین مهدوی گفتین دیگاره، دانشوی پزشکیان پزشک آینده، عذرخواهی میکنم اما مزاح میکنیم باهاتون. انشالله که همیشه موفق باشید، از پزشکان کار درست و کار بلد انشالله. پس لطفاً بچه‌ها عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71، آقای علیرضا کیا دربنسری و گروهشون باهاتون تماس میگیرن. درست گفتم؟ میگی بخیر.
بله حتما. عرضم این هستش که بچه‌هایی که مشکل دارن، نگرانن، دغدغه‌مندن، اولیایی که نگران فرزندشون هستن، چون این روزا واقعا نقش پدر مادر خیلی پررنگه، میتونن عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050 71. ما در کنار شما هستیم، هر دغدغه، سوال، پرسش، نگرانی که باشه به بهترین شکل ممکن جوابش رو شما.
خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشید. من از شما ممنونم.
خیلی ممنون از همراهیتون. یادتون باشه اولی با اول شو. خداحافظ. اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. هول ام ردیف 88. اول شو.
حس آرامش و سلامتی با پارکت امیران. پارکت امیران مکمل زیبایی ها.
حرف اولو چه کسی میزنه؟
حرف آخرو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
پالتون، فن و هنر آشپزخانه.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر